بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در علم اجمالی منتهی شد به تنبیهاتی که بعد از علم اجمالی بیان شده. این تنبیهات جمعاً فروعی از علم اجمالی است. حالا فروعی است که در فقه هم بعضی از این فروع محل ابتلا و محل بحثه، یا فروعی است که اصولی اونها را طرح میکنه از برای بحث علمی و اینکه چه نتیجه ای حاصل میشه. خلاصه عرض این است که یک مطلب جدیدی نیست که بخواهیم اون را عنوان کنیم. مطلبی است تقریبا شبه تکرار میشه، ولیکن تکرار مفیدی است که قواعد بسیار مهمی از اون قابل استفاده هست. حالا من ابتداعا فهرست این تنبیهات را به طور فهرست عرض میکنم که یک شیئی به طور اجمال در ذهن بیاد و بعد هر کدام را به طور مفصل بحث کنیم. تنبیه اول در بیان اقسام اصولی است که در اطراف علم اجمالی قرار میگیره، که خواهیم گفت سه قسم خواهد بود که تفسیرش میاد. چند قسم ما اصل داریم که در اطراف علم اجمالی قرار میگیره؟ سه قسم داریم که فعلا میگم سه قسم، ولی شاید امروز به بیانش برسیم که چگونه سه قسم هست و خاصیت این سه قسم چه هست. این راجع به تنبیه اول. تنبیه دوم، عدم ملازمه بین عرض کنم که حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. ملازمه این است، ممکن است که ما قائل بشیم در جریان اصول به حرمت مخالفت قطعیه، این که لا یجوز اصل را در تمام اطراف جاری کنی، ولیکن موافقت قطعیه ممکن عینی نداره. مخالفت قطعیه حرامه، قد یقال موافقت قطعیه واجبه. خب این قد یقال، ولیکن ملازمه نیست بین این دو. یمکن اولی را قائل بشیم، یعنی یحرم المخالفت قطعیه، جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی ما این کار را حرام میدونیم، لکن موافقت قطعیه لازم نیست. نجری الاصل فی بعض الاطراف دون البعض ولو خالف فیه بعضهم، این امر ممکنیه. پس ملازمه بین این دوتا نیست. این هم یه بحثیست که خواهد آمد. تنبیه سوم، تردد واجب بین دو فعل یا افعال متعدده و جواز امتثال به یک فرد چنانچه تصادفاً مطالبه مطابق با واقع شد. علم اجمالی داریم به این که چند چیز واجبه، ما یکی انجام دادیم، بعد از اینکه یکی انجام دادیم میفهمیم مولا همه رو میخواسته. چون در جایی که ما بخواهیم تبعیض کنیم، خب یک فرد را انجام میدیم، فردی را که انجام دادیم اونی را که نمیدانیم واجبه به صورت عرش و زمینه میاریم تا یقین پیدا کنیم واجب واقعی را انجام داده. علم اجمالی داریم به وجود صلات ظهر و جمعه. فی علم الله صلات جمعه واجبه، ولیکن ما هر دو را میاریم برای خاطر اینکه یقین کنیم واجب واقعی امتثال شده. حالا ما اگر چنانچه یکی از اینها را آوردیم بعد معلوم شد که نه، همونی را که آوردیم همون واجبه، آیا لازم اون فرد دیگر را بیاریم یا نه؟ نه لازم نیست، به جهت اینکه اون دیگه آوردنش بیفایده است. اینم یک بحثیست که میاد. تنبیه چهارم، انحلال علم اجمالی. علم اجمالی داشتم احدهما واجبه، بعد فهمیدم که هادا واجبون، علم اجمالی منحل میشه. اینم از واضحاته. تنبیه پنجم، بله، وجود اثر اضافی در بعضی از اطراف علم اجمالی که یک مقدار اینو بحث کردیم، اینم خواهد آمد. تنبیه ششم، علم اجمالی در تدریجیات، اینم بحث کردیم، باز تدریجیات خواهیم گفت. تنبیه هفتم، شبهه غیر محصوره، ما هو شبهه غیر محصوره و ما هو حکم شبهه غیر محصوره، اینم بحث کردیم، تفسیرش بعد مفصلتر خواهد آمد. تنبیه هشتم، اضطرار به بعضی اطراف. علم اجمالی دارم که احد المائین نجسه، ولیکن من مضطرم که استفاده کنم به جهت رفع آتش و الا مثلا موجب ضرر میشه. این هم حکم اضطرار، باز بحث کردیم و خواهد آمد مفصلتر. اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی. تنبیه نهم، خروج بعض از اطراف از محل ابتلا. آیا این اناء من نجسه یا اون اناء بقالی که مثلا در بازار هست؟ خب اون محل ابتلا ما نیست. علم اجمالی دارم این نجسه یا اون، اونی که محل ابتلا من نیست نیست، من فقط باید از این استفاده کنم، قاعده طهارت جاری میشه. تنبیه دهم، اعتبار قدرت شرعی در ارتکاب تمام اطراف علم اجمالی، که ببینیم چی میخوان بگن از این که این بعد خواهد آمد. تنبیه یازدهم، تقدم بعد اصول جاری در اطراف علم اجمالی در بعد دیگر، یعنی باز بحثی است که خواهد آمد. تنبیه دوازدهم، حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره. علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین ارشبت دستم یا لباسم یا شیئی ملاقات کرد با بعض اطراف، اینجا حکم این چه خواهد آمد؟ حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره. و اون شبهه مرحوم صدر رو عرض کنم، اون هم انشاءالله بحثش خواهد آمد. خب این اجمالی بود که خواستیم به صورت عرض کنم که گذرا به این 12 تنبیه گذاری داشته باشیم. اما تنبیه اول، که گفتیم که تنبیه اول اقسام اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود بر 3 قسم خواهد بود. اولین تقسیمی که میشه این است که این اصولی که در اطراف جاری میشود همسنخ است یا همسنخ نیست. یعنی همسنخ معناش اینه که اصولی که جاری میشه در دو طرف علم اجمالی هر دو قاعده طهارته، اینو بهش میگیم همسنخ. و اخرى همسنخ نیست، در یک طرف قاعده طهارته در طرف دیگر استصحاب نجاسته، این همسنخ نیستن با هم دیگه. این تقسیم اولی. ثم اونی را که اصول در اطراف او همسنخ است، کما مثلا قاعده طهارت در هوا و قاعده طهارت در ذاک، در اینجا قد یکون بر این که یکی از این طرف ها اضافه ای هم دارد، یعنی بعد از تساقط دو اصل از با هم دیگه دو قاعده طهارت عرض شود که تساقط کرد، هناک اصالت اخرى یعبر عنه بالاصل المحکوم و المرتبت ثانیه و هی قاعده الحل. اگر چون چه قاعده طهارت معارضه کرد با هم دیگه، گفت بر اینکه شما باید از هر دو اجتناب کنید، خیلی خوب اجتناب میکنم از هر دو، ولیکن قاعده حل میاد. قاعده حل در اینجا میتونیم بگیم هل یجوز لی ان اشرب بعد از تعارض او او لا. این هم عرض کنم که راجع به این قسمت سومی. در نتیجه حالا عرض میکنیم که سه قسم خواهد بود. خب اما قسم اول، اصل در طرفین متماثل باشند با اصل طولی. از باب مثال توجه کنیم مثالش را. علم اجمالی داشته باشیم به وقوع نجاستی در آبی و در پیراهنی. اینجا را دقت کنید که پیاده کنیم اینا را. علم اجمالی دارم، دو شیء در مقابل من هست. علم اجمالی دارم قطره خون افتاد در این اناء آب یا قطره خون افتاد بر پیراهنم، این چه نتیجه میده؟ اگر قطره خون افتاده بر آب، با آب نمیتوانم وضو بگیرم. اگر قطره خون افتاد بر لباسم، نمیتوانم در لباسم نماز بخونم. پس بنابراین نتیجه قاعده طهارت در هر دو معارضه که میکنه این میشه که من آب را نمیتوانم عرض کنم باش وضو بگیرم و لباسم را هم نمیتوانم. علم اجمالی میگوید بر این که نه اون آب را بخور، نه اون با اون آب وضو بگیر و نه با عرش و این لباس نماز بخون. پس این دو از بین میره. هناک امرون فالف و هو قاعدت الحلیه، هل یجوز لی ان اشرب، وضو نمیگیرم، نماز هم نمیخونم. قاعده حل در اینجا میگوید من هستم. به چه درد میخوری؟ بر جواز شور بخورم از این آب، از یکی از این آب را، آب را مثلا در خوردنش بخورم. هل یجوز ام لا یجوز از این تعبیر میشود به اصالت الحل بعد از تساقط قاعدتین. قال سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه، در اشعارت که دراسات هست، حالا یادم نیست که در نوشته این مادری میره، لم اجد من تعرض، در مصباح هم هست، لهذا الجواب، کسی را من ندیدم که در اینجا جواب بدهد که شما میتوانی تمسک کنی به قاعده حل و عرض کنم که از این آب بیا شامی. لم اجد کسی را. ولیکن مرحوم صحابه ارشبت که صحابه مرحوم نایلی فرموده نه، اصل در اینجا جاری نمیشه، اصالت الحل، که شما از این آب میل کنید. چرا؟ این اصل هم سقوط میکنه، سقوط میکنه با قاعده طهارت. همونطوری که قاعده طهارت بالمعارضه سقوط کرد و به شما اجازه نداد که با این آب وضو بگیرید و با این آب عرشبت که چه بکنید، همونطوری که منع کرد اون دورا، این را هم اصالت الحل هم ولی ساقط میشه. ولا یجوز ان عرشبت که تشرب از این ماء، یعنی حلیتش مستند میشد، شک در حلیت مستند میشه به طهارت و نجاست، و چون قاعده طهارت و نجاست بالمعارضه ساقط شده، اینم بالمعارضه ساقط میشه. این فرمایش مرحوم نایلیه که به این اصل نمیتوانید شما تمسک کنید و استفاده کنید و حلیت این آب را عرشبت که استفاده کنید. قال الاستاد به این که نلیس الامر کذالک. چرا؟ به جهت اینکه این در مرتبه بعد قاعده اصالت الحل مرتبه اش بعد از قاعده طهارته. قاعده طهارت با هم دیگه معارضه کرد در آب و عرشبت وجودون که در لباس، گفت با آب وضو نگیر، در لباس نجس هم نماز نخون، هر دوش جائز نیست. این دوتا با هم دیگه معارضه میکنن و لذا نباید این کار کرد. ولیکن قاعده حل رتبهش بعد از این دوست، چون رتبهش بعد از این دو هست، پس مانعی نیست از این که ما تمسک به اون بکنیم و استفاده کنیم و اشرب من هذا الماء، این را میخوریم، استفاده میکنیم. در نه خصوص حالا شرب ماء، فی کل ما یشترط فیه الطهاره، یعنی از این آب یه چیزی رو بشورم، مانعی نداره. یشترط فی الغسل ان یکون الماء طاهرا، استفاده کن. یشترط فی الشرب ان یکون الماء حلالا شربه، هر شبت که میشود استفاده کرد. این تا اینجا که بالاخره اصل محکوم ازش تعبیر میکنن در تعبیرات، اصل محکوم عرشبت که در اینجا دلالت میکند بر جواز. بله، إن قلت إن قلت، بعد اینکه شما به اصالت الحل میخوایی تمسک کنی و بگویی که یحل شربه، این وسوسه شما منشأش چیه؟ منشأ وسوسه در حلیت چیست؟ سوال میکنیم مثلا ان قلت لما تشک فی الحل فی حلیت شرب هذا الماء، منشأ شک شما چیه که فوری میگه اصالت الحل و مرتبه دوم این ان قلت با آقای خویه؟ ان قلت بر این که منشأ شک شما در حلیت شرب این ماء چیست؟ داره میگه این مال دیگریه، ملک دیگریه، نمیدونم راضیه یا نه. نه، اون حرفا نی، بحث در همین محدوده خودمونه، طهارت و نجاسته. منشأ شک شما در حلیت عبارت است از کونه طاهرن او نجسن، منشأ شک شما اینه. خب اگر این هست، قاعده‌ای که دلالت کرد بر این که شما یجوز لک ان تشرب هذا الماء مانع نداره، یحل لک، معناش اینه که هذا لیس بنجسن، قاعده طهارت جاری میشه. اگر دلالت کرد بر طهارت، یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری شد، پس بنابراین اصل طولی خواهد در عرض اصل اولیش خواهد شد، یعنی این اصل محکوم در عرض اصل حاکم خواهد شد به دلالت التزامیه. و به عبارت اخرى، عقلا حلیت این ما ملازم است با طهارت، چون جهت دیگری برای شک در حلیت نیست. اون چرا که شک میکنی در حلیت او عبارت است از نجاست او. پس اگر حلال شد به بل به واسطه قاعده اصالت الحل دلالت التزامی دارد بر طهارت. اگر دلالت التزامی بر طهارت داره یعنی قاعده طهارت در اینجا حاکم است و جاری میشه و شما خودت قبول کردی که قاعده طهارت معارض است با قاعده طهارت در طرف دیگه، بنابراین پس نرجع الى قاعده طهارت. عجاب الاستاد به این که نعم همینطور عقلا، ولیکن تعبدن لیس الامر کذالک. تعبدن شارع میگه هذا حلالون و ارتباطی به قاعده طهارت نداره. انا اقول انه تعبد بالحلیه و لیس لك ان تقول به این که هذا منشأه شیء ام لا. تعبد و ما در عرشبت که تعبدیات بسیار در این مورد نظائری داریم. از باب مثال، چنونچه مایه این مشکوک بود بین ما و بول. این تعبدیات رو میخواییم ببینیم چطوریه. این آب است یا بول؟ شخص گفت خب من شک میکنم در طهارت و نجاست این و با این وضو گرفت. به مایه ای که مردد است ان هذا ماء او بول، حالا بو هم اینا فرض کن نداد، خب میگه این پس یعنی چی؟ یعنی من شک میکنم هذا طاهر او نجس. با این آب، با این شیء مشکوک بین این دو وضو میگیره. گفتن بر این که اعضاء او طاهر است، چون استناد کرده به قاعده طهارت، اعضاء او طاهر است ولیکن باید استصحاب کند حدث را. استصحاب کند حدث را چرا؟ به جهت این که لا یجوز الوضوء الا بالماء، و من احراز مائیت نکردم. احراز طهارت، بحث طهارت و نجاست بود، گفتم طهارت و نجاست شک کردم، انا اقول طاهرون. هذا لا یکفی در وضوء، الوضوء بالماء، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، غسل به ماء. احراز مائیت نشده در اینجا. وقتی احراز مائیت در اینجا نشد، پس اعتبار قاعده طهارت در اینجا ساقطه. وقتی اعتبار قاعده طهارت ساقط شد، معناش تعبد در اینجا اثر کرده و عرض کنم که باقی مونده. موارد دیگه هم هست که انشاءالله بعدا بحثش میکنیم که ببینیم.